بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله الله في القرآن: لا يسبقكم بالعمل به غيرك. الله الله في الصلاة: فإنها عمود دينكم. نثار روح پرفتوح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط بفرد. از وصایای امیر المؤمنین صلوات الله علیه که در روز آخر حیاتشون به فرزندان و اهل بیتشون فرمودند به اینجا رسیدیم. یکی سفارش به عمل به قرآن و سبقت گرفتن بر دیگران در عمل به قرآن، و یکی در مورد نماز به خصوص. اون چه تا به حال ذکر شد، یکی راجع به نظم امر، سفارش به رعایت نظم، سفارش به رعایت ایتام و همسایگان و اصلاح ذات البین، اینها مطالبی است که خود عقل هم به تنهایی استقلالاً میتونه اهمیتش را درک بکنه و وجوبش را، وجوب عقلیش را پی ببره. ولذا مردمی که متدین به دین آسمانی خاصی هم نباشند، اگر اهل فکر و تأمل و تعقل باشند، این مسئله با خودشون درک میکنن. و میبینیم کسانی هم هستن در دنیا که متدین به دین آسمانی نیستند، ولی شاید نظم کارهاشون از ما بیشتر باشه. در واقع میشه گفت اینا از واجبات عقلیه است که بیانات شرعی در این زمینه جنبه ارشاد داره. یا به عبارت دیگری بفرمایید، از احکامی است که عقل استقلال داره در اثباتش. اگر یکی از ادله فقهی را عقل حساب کنیم و بگیم بعضی احکام را خود عقل مستقلا درک میکنه، ولو اینکه هیچ دلیلی از شرع وارد نشده باشه، این جور چیزا رو میشه به عنوان مثال ذکر کرد. رفع ظلم از مظلوم، رعایت نظم، رعایت حقوق مستضعفین و محرومین، اینا چیزایی است که عقل میفهمه. در این حال برای تأکید هرچه بیشتر قبل از بیان سایر مطالب، مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه روی همین مطالبی که عقل هم درک میکند تأکید فرموده. از اینجا به بعد تقریبا مطالبی ذکر میشه که محتاج به تعبد شرعی است و یا دلیل اصلی اونها دلیل نقلی و تعبدی است. ابتدا شروع میکنه از خود قرآن که منبع همه احکام تعبدی و ادله نقلی است. سفارش می‌فرماید به این که قرآن را رعایت کنید. منتها تعبیری دنبالش هست که تقریبا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و در روایات دیدم منحصر به فرده، در هیچ جای دیگری همچه تعبیری بنده ندیدم. حالا شاید باشه بزرگان بدونند، اما من حافظه من هم ضعیفه، ولی بعید میدونم جای دیگری دیده بودم و فراموش میکردم. این تعبیر که لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، قرآن را ارج بنهید، با ترجمه آزاد، قدر قرآن را بدانید، از قرآن جدا نشید. الله الله فی القرآن، با توضیحی که شب گذشته عرض کردم، چنین مفاهیمی را افاده میکنه، ترجمه تحت لفظی نداریم ما. نهایت اهتمام به قرآن را داشته باشید. خب این تعبیری است که کاملا روشنه و ما غیر از این انتظاری نداریم از این که پیامبری یا امام معصومی درباره قرآن کریم چیز دیگری بفرماید. بزرگترین هدیه الهی نسبت به کل بشریت این کتاب شریف، از آغاز خلقت تا انجام این جهان آفرینش، هدیه ای ارزنده‌تر از قرآن کریم از طرف خدای متعال برای بشر به وجود نیامده و نخواهد. درباره قرآن هر چی بگیم کم گفتیم و اون چی بگیم هم قاصر است و حقش را نمیتونیم ادا کنیم. گاهی من برای تقریب به ذهن که ما اهمیتش رو بیشتر توجه کنیم و از این پرده عادت خارج بشیم، چون قرآن وقتی زیاد هست و شاید تو هر خانه چند جلدش باشد و هیچ معونه ای نداره پیدا کردنش و تهیه کردنش و ترجمهش هم کما بیش در دست هست، همه میتونن استفاده کنن، تفاسیر هم به صورتهای مختلف در سطحهای مختلف همه جا هست، مخصوصا خدای متعال به مملکت ما و ملت ما این افتخار را داده که تفاسیر اهل بیت، علوم اهل بیت در زمینه تفسیر قرآن هم فراوان در اختیار ما هست. علما و مفسرین هم در میان کشورهای اسلامی و الحمدلله در کشور ما زیادتر هستند. بعضی جاها حتی برای یک عالم و مفسر محتاج هستند، با وجود اینکه جمعیتشون از ما بیشتره، مثل اندونزی که تقریبا 3 برابر جمعیت کشور ما جمعیت دارند و احتیاج دارند به عالم و مفسر و مدرس و دسترسی پیدا نمی‌کنند. ما به الحمدلله علما زیاد داریم، کسانی که آشنا به قرآن و معارف قرآن باشند، مخصوصا در عصر اخیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که قرآن را در حوزه علمیه قم احیا کردند و حق بزرگی بر همه ما داره. از خدای متعال درخواست میکنیم که بر درجات ایشون بیفزایند و ایشون را با اجزاد طاهرینشون محشور بفرد. بحمدالله دست ما برای استفاده از قرآن بازه، اما جاهای دیگه اینجور نیستن. ما به واسطه اینکه قرآن خیلی آسان و ارزان در اختیارمون قرار میگیره، بالاخره طبیعت انسانه، بهای خیلی اونچنان که باید بهش نمیدیم. اگر یک چیزی نایاب باشه خیلی باید زحمت بکشن تا به دست بیارن، آدم بیشتر قدرشو میدونه. اما یک شیء هر قدر قیمتی هم باشه، وقتی خیلی در دسترس هست و همه جا یافت میشه و مشکلی برای تهیه‌اش نیست، اینا چندون آدم بهایی بهش نمیده. ته دلش هم میگه خب قرآن محترم، هم میبوسیم و میذاریم تاخچه. اما اینکه حالا چقدر ارزش قائل بشیم، یعنی چقدر وقت صرف بکنیم و اهمیت بدیم به اینکه قرآن را بخوانیم و یاد بگیریم و استفاده کنیم، اون طوری که باید و شاید نیست. و شاید حالا بعضی از طوایف مسلمین از این جهت از ما جلوتر باشن متاسفانه. حالا ما خوشبختیم که هر کسی به قرآن آشناتر باشیم، ما متاسفیم که ما عقبتر از اوناییم. ولی به حمد الله باز هم به برکت انقلاب و به برکت مقام رهبری که اهتمام خاصی به قرآن و احیاء قرآن در جامعه ما کردن، الحمدلله قرآن خوندن، قرآن حفظ کردن در بین جوانهای ما رایج شده. این هم نعمت بزرگی است که باید قدرش رو بدونیم و خود دعا کنیم که خدای متعال سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدارند و این نعمت‌ها روز به روز افزایش پیدا کنه و جوانهای ما بیشتر تشویق بشن که از قرآن استفاده کنه. برای اینکه یه مقداری به ذهنمون نزدیک بشه که قرآن چه اندازه میتونه اهمیت داشته باشه و ما باید چه اهمیتی به قرآن بدیم، گاهی اینجور عرض میکنم که اگه کسی یک ابتلایی داشته باشه، مرضی داشته باشه، فرض کنید سردرد داشته باشه، به چند تا دکتر مراجعه میکنه، از این دکتر به اون دکتر، از این شهر به اون شهر، رو خوب نمیشه. خیلی از میگرن ها هست که متاسفانه جوان ها و طلبه ها خیلی بهش مبتلا هستن و زودم معالجه نمیشه. گاهی آدم اونچنان فشار بهش میاد که حاضره به هر قیمتی شده اگه دارویی برای این وجود داره بگرده پیدا کنه. اگه بگن در فلان شهری، در فلان کشوری یک پروفسوری هست که این سردرد را مثلا معالجه میکنه و برای آدم میسر باشه که به یک زحمتی پولی تهیه کنه، بلیط هواپیمایی، خرج سفری، فرض کنید بره سوئیس یا آلمان برای اینکه سردردش رو معالجه کنه، اگه یک کسی براش میسر باشه حتما این کارو میکنه، ولو شده قرض بکنه به امید اینکه بعد مثلا ادا کنه. حالا یک کسی اصلا دسترسی نداره، پول نسخه دکتر یا همینجاش هم نداره بده، خب حرف دیگری است. اما اگه بتونه و امیدی داشته باشه این کارو خواهد کرد. یعنی معالجه یک سردرد برای انسان بیش از صدها هزار تومان ارزش داره. سعی میکنه به هر صورتی شده پول را تهیه کنی، شاید اشخاصی باشند حاضر باشند که خانه ای داشته باشند بفروشن پولشان برند این سردردش رو معالجه کنند. در صورتی که این سردرد یک مرضی است، یکی از ده ها و صد ها مرضی است که ممکن است برای مغز و نخاع و اعصاب پیش بیاد. امراضی که به سیستم عصبی وارد میشه تنها مرضی به این نیست، ده ها نوع دیگه مرض هم هست، از همه اونها سالمه، فقط یه سردردی داره، یک نوع سردرد. اندام های بدنش هم بقیه سالمه، قلب سالمه، کبد سالمه، معده سالمه، روده ها سالمه، چشمی سالمه، گوشش سالمه، همه بدن سالمه، یه سردرد داره. برای این سردرد حاضر میشه این همه زحمت بکشه، پول خرج کنه، پول در بیاره، چقدر زحمت بکشه صرف بکنه برای این که بره اونجا. آیا یقین داره که حتما خوب میشه؟ نه. خیلی هم رفتن خارج برای معالجه و برگشتن تو مون، ولی در اینها به احتمال این که معالجه بشه حاضر همه این پولا رو خرج بکنه. یک سردرد مال یکی از اندام‌های بدن، اونم یکی از امراضی که ممکن است به این عضو، به این جهاز، به این سیستم عصبی مثلا وارد بشه. حالا اگر یک کسی تمام وجودش پر از مرض بشه، چشم مریض، گوش مریض، دست مریض، پا مریض، قلب مریض، اعصاب مریض، و بگن یه نسخ طبیبی هست در یک جزیره ای، همه اینا رو میتونه معالجه بکنه. کسانی که مبتلا باشن چقدر اهتمام میکنن که برن اون طبیب را ببینن، ازش نسخه ای بگیرن، شفایی بگیرن. اگه نسخه ای باشد به یه زبان دیگری، فرض فرمایید زبان انگلیسی است، چقدر اهتمام میکنن اون زبان را یاد بگیرن، ترجمهش بکنن، تا اینکه بتونن امراضشون رو به وسیله اون معالجه کنن. چقدر حاضرن خرج کنن اون زبان رو یاد بگیرن تا بتونن اون نسخه رو ترجمه کنن یا از اون دکتر استفاده کنن؟ قطعا تمام هستیش هر فردی حاضره بده برای اینکه از همه این امراض نجات پیدا کنه. زندگی که توأم با این همه مرض و سختی و گرفتاری بشه که زندگی نیست. بالاتر از این، کسانی در دنیا پیدا میشن که به احتمال منفعت فقط حاضر میشن عمری را صرف این بکنن که یک مطلبی را کشف کنن و بفهمن. حتما شنیدید این الفبای خط میخی را وقتی میخواستن کشف کنن، سه نسل پشت سر هم زحمت کشیده. حالا از این انتظار داشتن که چه استفاده ای ببرن، چقدر احتمال میدادن که این خطهای میخی که روی سنگ نوشته ها تو کوه ها مثلا نوشته، وقتی فهمیدن معنیش چیه، ما چه استفاده ای ازشون گیرشون میاد؟ چقدر احتمال میدادن که از اینها سود ببرن؟ یک عده اومدن تمام عمرشون رو صرف کردن، یک علائم مختصری کشف کردن. نسل بعد اومدن کار اونا پیگیری کردن، یک نسل دیگه رو این کار زدن، تا نسل سوم این الفبا رو به طور کامل کشف کردن. حالا خطهای میخی عالم هر جاست اینا میتونن بخونن، الفباش کشف شد. واقعا چقدر از این کشف این الفبا استفاده کردن نمیدونم، اما اون چه هست اینه که اون نفعی که از فرا گرفتن الفبای خط میخی عائد بشریت شده، یک هزارم چیزی که از قرآن استفاده میشود نیست و نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه هر نفعی عائد انسان بشه از همه اینها، چه در معالجات امراض، چه منافع دیگری، چه راه‌های استفاده‌های مادی، بالاخره مال همین زندگی مادی محدوده. استفاده برندش وقتی مرد دیگه تموم میشه استفادهش، سایر انسان هم بالاخره رفتنی هستند. هیچ کس در این عالم ابدی زنده نخواهد، هر قدرم زیاد باشه بالاخره محدوده، تمام میشه. اما منافعی که از قرآن کریم عائد بشریت میشه، غیر از این زندگی دنیا که صدها برابر اونها در همین دنیا برای بشریت منفعت داره، منافع بی نهایت برای زندگی ابدی داره. حالا اگر چنین کتابی در یک جزیره ای بود با خط میخی نوشته شده بود، آیا جا نداشت انسان ها نسل ها زحمت بکشند تا این الفباش رو کشف کنن، بتونن ترجمهش کنن؟ ولی ما متاسفانه اونجور همت رو نداریم. خود کتابش در دسترس ماست، احتیاج نداریم بریم تو جزایر میکرونزی اون کتابش رو پیدا کنیم، دست همه جا هست. ترجمهش هم آمده و مهیاست به زبانهای مختلف، علمایی هم که تفسیر کنند وجود دارند، تفاسیرش هم نوشتن در اختیار دیگران هم قرار دادند، اما همتی که بخونیم و استفاده کنیم نداریم. اونهایی که علاقه چندانی به دین ندارند، اهمیت دین را درک نمی کنند یا ایمانی ندارند در عیاذ بالله، خب اونا گله ازشون نیست. اما ما که طالبین علوم اهل بیت هستیم، علوم اسلامی را کسب می کنیم، ما چرا به قرآن اهمیت ندیم؟ چه منبعی برای معرفت بالاتر از قرآن ممکن است وجود داشته باشه؟ چه منبعی معتبرتر؟ دعا دنبال چی میگردیم؟ انتظار داریم که از کجا چیزی را پیدا کنیم که در قرآن نیست یا بالاتر از قرآن است. علیاذ بالله. طبیعی است که ما هر قدر در این راه زحمت بکشیم، زیاد که نیست هیچی، به حد نصابش هم نمیرسیم. واقعا جفا میکنیم ما. من نسبت خودم از ما نسبت به این کتاب عزیز، به این هدیه بزرگ الهی، به این ارمغان آسمانی جفا میکنم. بنده خودم در سال کم موفق میشم حتی آیاتشو از رو بخونم. حالا ماه رمضان گهگاهی چند آیه طبق معمول و عادت دادم تلاوت میکنه، اینم از برکات ماه رمضان. این جفا نیست که چنین کتابی با این عظمت، با این پرمنفعتی در اختیار ما باشه، اونقدر همت نکنیم که بخوانیمش و اونقدر همت نکنیم که بفهمیم، تا چه رسه به این که درست عمل کنیم. حالا این کتاب معارف زیادی درش هست. بخشیش کشف از یک حقایقی است که انسان به طور عادی، انسان‌های متعارف بهش نائل نمی‌شن. حقایقی که مربوط به ماورای این عالم است. حقایق غیبی از صفات ذات واجب تبارک و تعالی گرفته تا عوالم ملکوت، تا وحی، نبوت، مقاماتی که اولیاء خدا دارن، تا بعد برسه به ما بعد موت، برزخ، عالم قیامت و عوالم و مواقفی که در قیامت هست. حقایقی است که قرآن برای ما بیان کرده و باید بشناسیم و ایمان بیاریم و معتقد باشیم. یه دسته ایناست. یه دسته مطالبی است که در واقع میشه گفت ارشاد به حکم عقل است یا بیاناتی است که جنبه تذکره داره. یعنی اگه خود آدم هم درست فکر بکنه میفهمه. قرآن جنبه یادآوری داره، هشدار میده، بیدار میکنه. یکی علمک ما لم تکن تعلم است، یکی تذکره است، ذکراست، یادآوری است. چنان نیست که اگر قرآن نفرموده بود اصلا امکان نداشت بشر بفهمه. ممکن بود بفهمه، اما پرده غفلت جلوی چشم آدم هست. خیلی چیزایی که میدونه یادش میره، ازش غفلت میکنه یا تغافل میکنه. قرآن اومده تا اینا رو به یاد مردم بیاره. لیذکروهم منسی نعمته و یستعدوهم میثاق فطرته، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی. القابی که درباره قرآن هست از قبیل ذکر و ذکرا و تذکره و اینها شاید ناظر به همین جهت باشید که مطالبی رو قرآن بیان می‌فرماید که خود فطرت بشر، عقل بشر هم می‌فهمد یا می‌تواند بفهمد. قرآن ما رو یادآوری می‌کنه. خود این مسئله بسیار مهمه. خیلی چیزاست که آدم می‌دونه ولی وقتی توجه نداره، یادش نیست، تأثیری نمی‌کنه در زندگیش. باید به یادش بیارن تا اثر کنه. اینم وظیفه مهمی است برای انبیا، چیزی سبب کمی نیست. ولی یه دسته دیگه از مطالب هست که عقل بشر خود به خود نمیتونه بفهمه. احکام تعبدی است. یه سلسله حقایق ماورای طبیعی است که عقل بشر بهش نمیرسه. قرآن کشف میکنه، اونها را اظهار میکنه، برای مردم تبیین میکنه. یه دسته هم احکامی است که بشر خودش نمیتونه بفهمه، به خاطر اینکه به مبانی و مبادیش احاطه نداره، تمام مسائل و مفاسدش رو نمیتونه درک کنه، احکامش رو نمیتونه بفهمه. باید از ناحیه خدای متعال وحی بشه و دیگران تعبدن قبول کنه. شاید این تعبیری که یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یا علمک ما لم تکن تعلم، قدر متیقن اون جمله اولیش یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون ناظر به این جهت میشه. اون چیزایی که خودتون نمیتونستید بفهمید. ما اگه هزاری به مغزمون فشار بیاریم، هر عالمی، هر فیلسوفی، هر فیزیکدانی، هر زیست شناسی هر روان شناسی به مغزشون فشار بیارن که صبح باید دو رکعت نماز بخونن، اگه سه رکعت بشه باطله، اگه یه رکعت هم بشه باطله، دو رکعت باید بشه، پیش از آفتاب هم باید بشه. سرش چیه؟ نمیفهمیم. حتما حکمت ها و مصالحی داره، چون احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اما ما نمیفهمیم، عقل ما نمیرسه. اگه یه روزی برای ما کشف میکردن که چه مصالحی دارن، ما هم تصدیق میکردیم، عقل خود ما هم میفهمید، ولی عقل ما احاطه نداره برای اونها. برای اونها هیچ راهی نداره جز اینکه خدا وحی کند، پیغمبر و امام به ما برسانند، ما هم تعبدن بپذیریم. کلن آمن نابهی کلن من عند ربنا، از طرف خداست روی سر و چشم. حالا در قرآن یه دسته از احکامی هست، یه دسته از معارفی هست که اگه بشر خودش فکر کنه میفهمه، ولی مجال فکر کردن پیدا نمی کنه، یا عموماً غفلت می کنند، یا به خاطر این که منغمر در مادیات هستند به اینا توجه پیدا نمی کنند، یا احکام تعبدی هست که خود بشر نمی دونه مسائلش را، اما اجرای اونها احتیاج به قصد قربت نداره، احتیاج به این نداره که آدم معتقد به خدا باشه تا به اونها عمل کنه. فرض بفرمایید مثلا احکام ارث، احکام معاملات، احکام دین، رحم، چیزهای دیگری از این قبیل در قرآن بیان شده. برای اینکه زندگی این جهانی بشر، زندگی اجتماعی بشر سر و سامانی داشته باشه، مصالحشون تأمین بشه، خدای متعال احکامی در این زمینه داره. درباره دین بلندترین آیه قرآن درباره دین است که توش مسئله رهن هم مطرح شد. خب اگر کسی این حکم رو از قرآن دید و پسندید، دید عجب دستور خوبیه، وقتی به کسی قرض میدید یه چیزی بنویسید، دو کلمه یا دو تا شاهد بگیرید، ممکنه شما فراموش کنید، ممکنه طرف فراموش کنید، در اسباب زحمت باشید. وقتی به کسی قرض میدید دو نفر شاهد باشن ببینن که فردا شما یا اون طرف فراموش نکنه، بعد اسباب اختلاف بشه. اگه شاهد ندارید بنویسید، اگر کسی ندارید بنویسید، فرهان و مقبولتون، یه چیز رهن بگیرید. خب یه دستوراتیست بسیار اونقدر متینه، البته همه دستورات خدا متینه، منتها این چیزیست که ما هم میفهمیم چقدر به نفع مردم هست. اگه دیگرانی که مسلمان نیستن این دستورات رو دیدن، گفتن عجب دستورات خوبیست و شروع کردن به عمل کردن، یه وقتی این دستورات رو میبینن باعث بصیرتشون میشه و میان مسلمان میشن، خب اهلن و سهلن، چه از این بهتر که هدایت گسترش پیدا کنه، اسلام وسعت پیدا کنه، مردم دیگر مسلمان بشن و عمل کنن. در این صورت اونهایی هم که عمل میکنن از ما هستن دیگه، غیریت و بینونتی نیست، همه شما مسلمان دیگه. یه وقت کسی مسلمان نیست، تابع قرآن نیست، اما دستورات قرآن عمل میکنه، ازش استفاده میکنه. این در مورد احکام تعبدی. تعبدی اینجا منظورم تعبدی در مقابل عقلی نیست، تعبدی در مقابل توسلی منظورم، اون عباداتی که احتیاج به قصد قربت داره، این کار شدنی نیست. تا یک کسی معتقد به خدا و قیامت نباشه، این نماز خوندن براش معنا نداره، بیشتر نمیاد داره نماز بخونه. پس کدام دستوری است که کسی با این که معتقد به قرآن نیست میتونه اقتباس کند از قرآن و عمل کنه؟ اون احکام توسلی قرآن، اونایی که شرطش قصد قربت نیست، شرطش ایمان نیست، هر که عمل کنه منافعش رو میبری. مثل همین دستوری که مربوط به دین است، مربوط به رهن است، مربوط به معاملات است، مربوط به ارث و چیزهای دیگری. اتفاقا اینطور که نقل میکنن، البته بنده تحقیق قطعی ندارم و سندی هم الان یادم نیست، اما تو ذهنم اینه که اروپایی ها در همین دو قرن اخیر برای اینکه قوانین ارث و بسیاری از قوانین مدنی را وضع بکنند از قوانین اسلام اقتباس کردند و حتی بزرگان خودشون ابایی از تصدیق این مطلب ندارند. حتی در کشورهایی مثل فرانسه و اسپانیا اینها را بیشتر از فقه مالکی گرفتند به خاطر اینکه مالکی ها در اونجا بیشتر بودند. اینا در کتابهای حقوق اروپا ثبت شده و نقل کرده. من حالا این را از کردم چیزی که خودم تحقیق کرده باشم نیست، ولی خوندم تو کتاب که اینها برای حقوق مدنیشون از قرآن و از فقه اسلام استفاده کردن و اقتباس کردن، و اونایشون که منصف هستند یکی از منابع حقوق خودشون را فقه اسلام میدونن. خب پس اینا میتونن با اینکه مسلمان نیستن از فقه اسلام و از قرآن اقتباس کنن و عمل کنن و نتیجهش هم بگیرن، تا شاید کمتر از نیم قرن قبل اکثر کشورهای اروپایی زن را مالک نمیدونستن. کمتر از 50 سال است که کشورهای پیشرفته دنیا زن را مالک میدونن اصلا، و همینطور سهم ارثی برای زن قائل نبوده و بسیاری از احکام مدنی که امروز اونا پرچمدارش هستند و تو سر ما میزنن بسیاریش را از اسلام و از فقه اسلام اقتباس کرد. صد سال پیش، 200 سال پیش اگه یک کسی به ما میگفت که شاید یه روزی بیاد که دیگران در عمل به قرآن از شما جلو بیفتن، ما باور نمی کردیم، شوخی تلقی میکرد. یعنی ما مسلمانیم، ما عالمیم به قرآن و علوم اهل بیت هستیم، چقدر فقها ها و بزرگا، چقدر مدارس علمیه، چقدر کتب فقهی، چطور میشه دیگران بیان عمل کنند به قرآن ما نکنیم؟ و شاید این جمله را از امیرالمومنین وقتی میدیدند که لا یسبقکم بالعمل به غیرکم تعجب میکردند. یعنی چی؟ امیرالمومنین در آخرین روز حیاتش چی چیزی را میدید که میگه الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم؟ خیلی مواظب باشید دیگران به عمل به قرآن بر شما سبقت نگیرند. میدید با اون چشم نافذش روزی که مردم بیگانه از اسلام در عمل به دست بعضی از دستورات قرآن از ما مقیدتر باشد، چون فایده شو دیده. عمل کردن دیدن چه منافعی داره براش. اونها سبقت گرفتن بر ما این که تابع قرآن و تابع اهل بیت و تابع همین علی هستیم در عمل به چیزی که معتقد نبودن که این کتاب آسمانی است، اما در زندگی براشون فایده داشته، تجربه کردن دیدن مفید. امروز بسیاری از ارزش‌های اسلامی که با چه خون دلی در جوامع ما ترویج شد، چه زحماتی ائمه اطهار و علمای دین کشیدند که این ارزش‌ها را در بین ما مسلمان‌ها احیا کنند، ما به اونها انقدر ملتزم نیستیم که غیر مسلمان‌ها و غیر شیعیان ملتزم هستند. نه به خاطر اینکه دستور دینی است، برای اینکه یک دستور العمل مفید برای زندگیشونه. رعایت ادب، نزاکت، نظم در کارها، مدیریت، تقسیم کار، بسیاری از مسائلی که اگر من بخوام جزئیاتش رو بگم متهم میشم به اینکه غرب زده هستن، اجمالاً مسائلی هست که در کشورهای غیر اسلامی موافق قرآن و دستورات اسلام اونها بهتر از ما عمل میکنن. و چیز با سرعت در این جهت پیش رفتن. من از اشخاص مطمئن شنیدم که تا 40-50 سال پیش در کشورهای بسیار پیشرفته دنیا حتی تو کاخهای سلطنتیشون توالت وجود نداشته. اروپایی ها توالت ساختن را از بعضی ایرانی هایی که یک اصغر میرزایی بوده از طرف ناصرالدین شاه رفته بوده در اروپا از اون یاد گرفتن. اونا تو کاخ سلطنتیشون توالت نداشتن، یه سطلی میگذاشتن قضای حاجت میکنن. اما از اون روزی که اصلا حمام نداشتن، یک جاهایی یه چشمه های آب گرمی بوده، اینا هر چند وقت یه بار ماه یه بار میرفتن اونجا خود تنشون رو میشستن. امروز این همه مسئله بهداشت، رعایت نظافت با این سرعت پیش رفته که هر روزی چند بار دستشون رو با صابون بشورن، بدنشون رو همینطور روزی دو مرتبه بدنشون رو بشورن. این از کجا این رو عرض کردن؟ تاریخ نشون میده که از مسلمان ها یاد گرفتن، اونم خیلی وقت نیست. قطعا تاریخش به یه 100 سال نمیرسه. یعنی 100 سال قبل در اروپا توالت ساختن در خانه ها مرسوم نبوده، حتی تو کاخهای سلطنتی. اما از اون وقتی که این دستورات دیدن مسلمان ها دارن عمل میکنن، دیدن عجب کار خوبیست، شروع کردن به عمل کردن و روز به روز بیشتر مقید شدن. این مصداق لا یسبقکم بالعمل به غیرکم نیست؟ این همه امیرالمومنین فریاد میزنه الله الله فی نظم امورکم، بعد از 1400 سال پیروان علی میگن نظم ما در بی نظمیست. اما اونا برای هر کار جزئی برنامه، آیین نامه، مقررات مضبوط دارن. لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. قطعا 100 سال پیش ماها تا اینا رو ندیده بودیم. ماها که میگم امثال بنده رو فرق نمی کنیم، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. وقتی این چیزا رو میدیدن میگفتن یعنی چی؟ امیرالمومنین چه مشکلی را میدید که در آخرین ساعات زندگیش این همه سفارش میکنه که مبادا دیگران از شما جلو بیفتن در عمل به قرآن؟ ما باور کردنی نبود، مگه شدنیه هم چیزی؟ قرآنی که اونا بهش معتقد نیستن بهش عمل میکنن و اونا از ما هم جلو میفتن؟ حالا چشم باز کن ببین. در روابط اجتماعیشون ادب، حسن معاشرت، مدارا، البته ظلم ها و استعمار و خونخواهی ها و اونا سر جای خودش، اونا رو ما فراموش نکردیم، اما به هر حال برای زندگی خودشون هم در یک محدوده ای وقتی میبینن رعایت بعضی از قوانین و دستور عمل ها مفیده عمل میکنن و ما اونقدر مقیدیم. مایی که این را حکم خدا میدونیم، عمل کردن بهش ثواب میدونیم، بعضی جاها واجب میدونیم، در این حال عمل نمی کنی؟ اونا که هیچ اعتقادی به حکم خدا بودنش نداره خیلی خوب هم عمل میکنن. این هشداری بود که در اون روز امیرالمومنین داد و این فریاد در گوش ما اثری نکرد. امیدواریم بعد از این اثر بکنه. الله الله فی القرآن. قرآن گنجینه گرانبهایی است. حتی کافر هم اگر به یک دستورش عمل بکنه در همین زندگی دنیا ازش بهره مند میشه. چرا سبب این که مؤمن به همه مجموعه دستوراتش عمل کنه، هم سعادت دنیا و هم سعادت آخرت، هم عزت دنیا در مقابل کفار و بیگانگان و هم آرامش روح و هم سعادت ابدی. و دیگه چی؟ و دیگه چی؟ مگه دنبال چی میگردیم ما؟ و برای همه این دردها چه نسخه‌ای شفا بخشتر از قرآن میتونیم پیدا کنیم؟ از اینجا به بعد اول سفارش به خود قرآن، بعدم محتویات و مهمترین دستورات قرآن، دستوراتی که جنبه شرعی داره. مثل دستورات سابق چیزی نبود که از مستقلات عقلیه باشه، به اصطلاح اینجا اعمال تعبد درش میشه. اولش نماز. در بین احکام تعبدی، دستوراتی که شرع برای ما آورده و معتقدین به دین فقط اونها رو میپذیرند، اول نماز. اینا که بلافاصله بعدش الله الله فی القرآن، بعدش میفرماید والله الله فی الصلاة فإنها عمود دینکم. حالا که توجهشون به قرآن جلب شد و بنا شد به قرآن عمل کنید، مهمترین دستورات قرآن که باید اون را در صدر برنامه هاتون قرار بدید و بیش از همه چیز بهش اهتمام داشته باشید، نماز. در قرآن کریم ببینید چند جا شما چند تا صفحه میتونید ورق بزنید که اسمی از نماز نباشه. به چه زبانهایی درباره نماز توصیه میکنند؟ یک بار، دو بار، ده بار، صد بار. چه رازی در این عمل نهفته است که اینقدر بهش اهتمام میشه؟ خب البته همه ما مسلمانیم و معتقدیم که اون چه خدا فرموده درسته و حتما حکمتی داشته. آیا میتونیم یه مقداری به اهمیت این نماز بیشتر پی ببریم و عقلمون را ارضا کنیم، بر ایمانمون هم افزوده بشه که واقعا نماز این اهمیت داره؟ اگر اهمیت نماز رو درک بکنیم و صرف این تعبد خشک نباشه، اون وقت هم وقتش رو بیشتر رعایت میکنیم، هم حضور قلب رو سعی میکنیم بیشتر داشته باشه، هم از انوار و معارفش بهتر استفاده کنیم، هم دردهامون رو شفا ببخشیم با این نماز که بزرگترین دارو برای امراض روحی انسان هاست. نماز خاصیت شستشو دادن روح انسان داره، آلودگی های روح و قلب رو از بین میبره. یه خاصیت تعالی بخشیدن به روح داره، انسان رو از پستی به اوج حرکت میده. یه خاصیت آرامش بخشی داره، هر کسی نگرانی داشته باشه اگه داره که نماز بخونه آرامش پیدا میکنه. و ده ها خواص دیگری که در روایات به اونها اشاره شده، بعضیش در خود قرآن کریم هم. ولی باز چون از اول بچگیمون دیدیم یه نماز خمراسی باید بشند و یک سنت اجتماعی و دینی تلقی شده، عادت کردیم، فکر نمی کنیم که این نماز چقدر اهمیت داره و برای چی گفتن اینقدر اهتمام داشته باشه و سرسری می کنیم. بنده به سهم خودم عرض می کنم، دیگران رو متهم نمی کنم. با اینکه قریب 60 سال از عمرم گذشته و بیش از 40 سالش معنوس با کتاب و سنت بودم، اما در این حال اونطوری که باید به نماز اهمیت نمیدم. شاید 10 بار بیشتر درباره نماز سخنرانی کردم، از آیات و روایات نکاتی استفاده کردم و سر شنوندگان رو درد آوردم، ولی به دل خودم چقدر اثر کرده نمیدونم. اون چه یقینی است اینه که جفا میکنم به نماز، حق نماز ادا نمیکنم، خیال میکنم امثال منم کم نباشه. خوب آدم بشینه یه خود کلاهشو قاضی کنه، واقعا راست این فرمایشاتی که در آیات روایات هست یا نه؟ اگر راسته پس چرا ما اینقدر سبک میشمانیم نماز؟ اگر راست نیست پس چه جوابی داریم برای این تأکیدات؟ چه مطلبی در این نماز است که در آخرین ساعتش امیرالمؤمنین این تأکید رو میفرماید؟ امام صادق در حین وفاتش در بستر وفاتش میفرماید به دیگران برسانید لا تنال شفاعتنا مستخفن بالصلاه. اگه کسی نماز را سبک بشماره شفاعت ما براش فایده ای نمیبخش. چیه این نماز که اگر نباشد استحقاق شفاعت را هم از انسان سلب میکنه، و اگه باشه لااقل این فایده را داره که اگه از گناهانش هم آمرزیده نشد به دست خودش لیاقت شفاعت پیدا میکنه. وقتی از روز قیامت سوال میکنن که چرا شما چه کار کردید که جهنمی شدید، ما سلککم فی سقر، اول قالو لم نکن من المصلین، نتیجهش فما لنا من شافعین، نمازخون نبودیم کسی هم شفاعت ما نمی کند. اگر نماز خون بودن لااقل مستحق شفاعت می شدن. چیه؟ چه سری در این نماز؟ تا اون اندازه ای که عقل ما می رسه و می تونیم یه توضیحی در اطرافش بدیم اینه که باید ببینیم اصلا هدف انسان چیه؟ انسان باید کجا بره؟ به چه جایی برسه؟ اون وقت ببینیم ابزارش چیه و موانعش. اجمالا میدونیم که اونطور که قرآن و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه ها صلوات الله علیهم اجمعین بیان فرمودن، انسان برای یک مقامی، مقام قرب الهی آفریده شده، آفریده شده که ترقی پیدا کنه، تکامل پیدا بکنه، برسه به یه جایی که اسمش جوار خداست، همسایه خدا. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این دیگه از نرخ شاه عباسی داره توی فرهنگ ما. جوار رحمت خدا نمیگی؟ جوار هنی هم همسایگی. همسر فرعون وقتی دعا میکنه میگه رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. ببین چه تعالی روحی پیدا کرده همسر فرعون تو کاخ فرعون، اون کسی که میگه انا ربکم الاعلا، همسرش میگه خدایا جای من را پیش خودت در بهشت قرار بده، عندک ابن لی بیتا عندک فی الجنه، یه خونه ای ما برای من تو بهش نزدیک خودت بساز. این تعبیر خودمونیشه، یعنی یه مقامی میخوام من که نهایت نزدیکی رابطه داشته باشه. این اوج همت یک انسانه دیگه، از این بالاتر همت انسان به کجا میتونه برسه؟ به کمتر از این راضی نمیشه که نزدیک خدا باشه. اسلام اینجور معرفی میکنه انسان را، انسان آفریده شده برای یه همچون مقامی، هر چی کمک کنه انسان را به این مقام نزدیک کنه مطلوب تر خواهد بود، هر چی مانع بشه از این سیر اون ارزش منفی خواهد داشت. چه میتواند انسان را به خدا بیش از نماز نزدیک بکنه؟ اگه توجه قلبی داشته باشید در همین عالم در همین عالم حالی ممکن است برای نمازگزار دست بده که خودشو در قرب الهی بیابد، اونطور که ائمه اطهار سلام الله علیهم بودند و آثارش در اعمالشون و در نمازهاشون ظاهر میشد. ما که بویی نبردیم از اون مقامات، ولی آثارش در زندگی بزرگان دین مشهود بود. اونقدر در این زمینه داستانها از ائمه اطهار هست که الا ماشاءالله در این چند دقیقه دیگه فرصتی نیست من پرگویی کنم در این زمینه. امام سجاد صلوات الله علیه سحر پا میشه، وضو بگیره برای نماز شب، ظرف آب که میگذاره جلویش، دستش رو میگذاره توی ظرف آب، توجه پیدا میکنه به خدای متعال، همونجا دستش میمونه. مدت ها میگذره، چند ساعت نمیدونم، تا نزدیک طلوع فجر به خود میاد. یا نگاه میکنه به آسمان، ربنا ما خلقت هذا باطلا، مثل سیل عشق از چشمانش جاری. چه لذتی احساس میکنه خدا میدونه. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. این همه بیاناتی که در قرآن هست راجع به نعمتهای بهشتی، اما برای سحرخیزان می فرماید اون چه خدا مهیا فرموده برای اونها هیچ کس نمیدونه. فلا تعلم نفس. چه لذتی است، چه مقامی است، چه انسی است. اونهایی که چشیدن هنی الله. پروردگارا تو را به مقام منزلت امیرالمومنین قسم میدیم که قلوب نالایق ما را هم لیاقت این عطا بفرما که از این معارف بهره ای ببریم، از اون ثبات و از نماز با حال و با خشوع بهره مند بشیم. پروردگارا شبهای آخر ماه رمضان هست، اگر تا به حال توبه ما قبول نشده، گناهان ما آمرزیده نشده، توفیق توبه نصوح در این شبهای آخر به همه ما عنایت بده. نباشد که این ماه رمضان تمام بشه و ما آمرزیده نشده باشیم و طبق بیان پیغمبر اکرم شقی و با شقاوت از دنیا بریم. پروردگارا تو را به آبروی امیرالمؤمنین همه ما را از صدقه سر علی ببخش و بیامرز. شهدای ما با شهدای کربلا محشور بفرما، امام راحل با انبیا و اولیا محشور بفرما، مراجع تقلید، علماء دین، کسانی که این معارف را برای ما از صدر اسلام تا به حال حفظ کردند و به دست ما رسوندند، بهترین پاداش را به اونها مرحمت بفرما. حق حق داران ادا بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین موفق بدار. قلب مقدس ولی عصر از همه ما خوشنود بفرما. ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. صلی علی محمد النبی.